نوع صبح هست، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه 15 ماه سنبله سال 1401 هجری شمسی برابر است با ششم ماه سپتامبر سال 2022 میلادی. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تخنیکی طاهر روشان برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. پوچا اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد از نهادهای کمک دهنده خواستار شده تا در آستانه فرارسیدن زمستان کمک‌های خود با افغانان را افزایش دهند. این اداره در توییت خود گفته خانواده‌های نیازمند افغان نسبت به هر وقتی دیگر اکنون به کمک نیاز دارند. اعلامیه یادآور می‌شود که برای رسیدگی به 24 میلیون نفر نادار در افغانستان و 3 میلیارد دلار نیاز است. اوچا می افزاید که برای فراهم آوری کمک های زمستانی از جمله تهیه سرپناه و لباس گرم به 614 میلیون دلار کمک عاجل نیاز دارد. حکومت طالبان بیش از 3000 گداییگر از جمله 2000 زن را از کابل جمع آوری کرده است. دفتر ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء در پیام ویدیویی دیروز خود در مورد گفت
کمیته جمع‌آوری گدایگران تا 12 سنبله از مناطق مختلف شهر کابل 3048 گدایگر را جمع کرده است. از جمله 2109 تن زنانند که بعد از بررسی 629 تن آنها مستحق و 1480 آنها گدایگر حرفه‌ای شناسایی شدند.
مقامات طالبان گفتند که همه گدایگران مستحق را برای کمک‌های لازم به سرمیاشت معرفی کردند. اردوی پاکستان میگوید در نتیجه برخوردهای روز گذشته در وزیرستان شمالی 5 سرباز پاکستانی و 4 جنگجوی افراطی کشته شدند. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان آمده که قوای امنیتی پاکستان در منطقه بویای وزیرستان شمالی عملیات انجام دادند. به نوشته اعلامیه 5 سرباز پاکستانی به شمول یک تورن و 4 مسلح افراطی در تبادله آتش کشته شدند. در وزیرستان شمالی تحریک طالبان پاکستان فعال می باشد. قمندانی نیروهای آمریکا در شرق میانه روز دوشنبه تایید کرد که 2 طیاره به مفگن نو B-52 بر فراز خلیج فارس پرواز کردند. این طیاره ها که توان برداشتن اسلحه اتمی را نیز دارند، با همراهی طیاره های جنگی کویت، اسرائیل و عربستان سعودی این پرواز را روز یکشنبه انجام دادند. اسوشیت پرس و رسانه های اسرائیل پرواز این طیاره ها را نمایش قدرت در برابر ایران عنوان کردند. نیروهای بحری آمریکا و ایران چند روز پیش از این پرواز طیاره های آمریکا بر فراز خلیج فارس با همدیگر در منطقه برخورد کرده بودند. آخرین ریاکتور فابریکه اتمی تولید برق زاپوریژا نیز از کار افتاد. مسئولان اوکراینی میگویند چون حملات راکتی در مناطق اشغال شده از سوی روسیه ادامه دارد، این ریاکتور از بیم وقوع کدام رویداد ناگوار مسدود ساخته شد. گزارش ها می رساند که علی‌رغم بررسی مفتشان ملل متحد از این تأسیسات، حملات راکتی در مناطق ماحول آن ادامه دارد. انیر هواتم یک مسئول این پایگاه روز دوشنبه گفت که نیروهای اشغالگر روسی به راکت پراگنی و آتشباری در مناطق نزدیک این پایگاه ادامه داده و در نتیجه آتش سوزی یک لاین برق که این پایگاه را به شبکه عمومی برق اوکراین وصل می کند از کار افتاد. و تیم های کرکت هند و سریلانکا امروز ضمن مرحله دوم مسابقات جام آسیا در امارات متحده عرب با همدیگر روبرو می شوند. در این مسابقات هند پریروز از پاکستان شکست خورد، ولی سریلانکا اولین پیروزی خود را در این دور در برابر افغانستان ثبت کرده است. افغانستان در این مسابقات 4 تیم برتر آسیا فردا در برابر پاکستان به میدان می رود. کرکت بورد افغانستان می گوید آمادگی کامل برای این مسابقه گرفته شده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. مقامات حکومت طالبان می گویند که به تأمین امنیت سفارت روسیه در کابل توجه خاص صورت می گیرد. یک مقام وزارت خارجه طالبان گفت
ارگان های امنیتی ما تحقیقات همه جانبه را درباره این رویداد آغاز کردند و برای تأمین هرچه بیشتر امنیت سفارت گام های جدی برمی دارند.
در ولایت پکتیا دروازه های چندین مکتب بالاتر از صنف ششم برای دختران باز شده. یک باشنده این ولایت میگوید
در ولسوالی چمکنی یک کلیسا است به نام سمین اکبری، همین دروازه امیر صاحب بر روی دختره پر شده.
ترجمانانی که با قوای بریتانیایی در افغانستان کار کردند از عدم توجه حکومت بریتانیا به اوضاعشان شکایت دارند. یک تن از آنان گفت
اصلا توجه به این نشد که قدر مردم همه قدر همکارای بریتانیا در افغانستان فعلا حضور دارن، اصلا توجه به این نشد.
مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های غربی. واکنش ها به اظهارات اخیر وزارت عدلیه حکومت طالبان در رابطه با قانون اساسی. از پیام های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم برنامه ساعت درسی رادیو آزادی را میشنوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان میگوید بعد از این توجه خاص به امنیت سفارت روسیه خواهد داشت. انفجار نیرومند دیروز در پیشروی این سفارت منجر به کشته شدن دو دیپلمات روسی و 4 افغان شد. زخمیان حادثه میگویند انفجار بسیار نیرومند بود و تعداد زیاد مردم کشته یا زخمی شدند. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده است.
امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان در تماس تلفنی شام روز دوشنبه با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه درباره این واقعه گفتگو کرد. اعلامیه وزارت خارجه حکومت طالبان می افزاید که آقای متقی به وزیر خارجه روسیه اطمینان داده است که نیروهای طالبان تلاش‌های خود برای تقویت امنیت سفارت روسیه را سرعت خواهند بخشید. ضیا احمد تکل سخنگوی این وزارت گفت
زموج امنیتی ارگانونو د پیش په تړاو هر اړخیز سیړنه پیل کړي.
ارگانهای امنیتی ما تحقیقات همه جانبه را درباره این رویداد آغاز کردند و برای تامین هرچه بیشتر امنیت سفارت گامهای جدی برمی‌دارند تا از این نوع تهدیدها جلوگیری کنند. امارت اسلامی افغانستان با فدراتیف روسیه رابط نزدیک دارد و می‌خواهد که با مرور زمان این روابط نیرومندتر شود. ما هرگز اجازه نمی‌دهیم که این گونه اعمال منفی دشمنان تأثیر منفی بر رابطه دو کشور داشته باشد. از سوی دیگر دمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه انفجار پیشروی سفارت این کشور در کابل را یک عمل تروریستی خوانده گفت که در این مورد تحقیقات خواهد شد. انفجار پیشروی سفارت روسیه در سرک دارالامان کابل که طبق گزارش ها یک حمله انتحاری بود به آن عده از جوانان تلفات وارد کرده که برای دریافت ویزای تحصیل به سفارت مراجعه کرده بودند. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه کابل شام دوشنبه به رادیو آزادی گفت که در این واقع 4 تن از افغانان و 2 کارمند سفارت روسیه کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. برخی از زخمیان رویداد چشم دید خود را با خبرنگار رویترز شریک ساختند. یک جوان زخمی به نام فیض محمد که در شفاخانه بستر شده گفت که بعد از انفجار چیزی در خاطر وی باقی نمانده است.
سمار که مشاور سر بامد برش نشان دادیم که اینیه ما میخوایم داخل سفارت و نوبت ما رسیده دیگه ما غیر از رای دیروز بدیم. زمان که آمدیم مشاور سر صدا که طرف دروازه آمدیم که اگه انفجار شد دیگه ما مهفتیدم دیگه نفهمیدم بعد از او که چی اتفاق افتید.
یک زخمی دیگر به نام وحید الله میگوید که انفجار به اندازه نیرومند بود که وی را از یک طرف سرک به آن سوی دیگر پرتاب و شدیداً زخمی کرد.
بسیار یک صدای بلند اما دیگه با سر خود نفهمیدم. انقدر فهمیدم که از اون پیش دوچه مرا پراند ای بغل دبین سرک انداخ دیگه پایه دستایم کار نمیداد. اصلا رفیقم بود بچه همین بود دیگه او زوز دویدن پشتم آمدن انتقال دارن آمدم اینجا.
تا تهیه این گزارش کدام کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته بود، اما روسیه بارها به خاطر افزایش فعالیت گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. مقامات طالبان نیز تا تهیه این گزارش کدام گروهی را متهم نکرده بودند، ولی در گذشته گروه داعش را مسئول چنین حملات دانستند. ملل متحد، اتحادیه اروپا و شماری از سیاستمداران افغان این حمله را محکوم کردند. روسیه از جمله محدود کشورهایی است که بعد از برگشت طالبان با قدرت سفارت خود در کابل را دوباره گشود. مسکو با اینکه حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد ولی روابط نزدیک با آنها دارد و نماینده حکومت طالبان را با اعتمادنامه دیپلماتیک پذیرفته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از باشندگان و مقامات محلی طالبان در پکتیا تایید میکنند که چندین مکتب دختران بالاتر از صنف ششم در این ولایت گشوده شده و تدریس در آن ادامه دارد. آنها میگویند که این تصمیم از سوی مدیران این مکاتب گرفته شده و کدام دستوری از سوی وزارت معارف در این خصوص صادر نشده است. با این اقدام پکتیا به چند ولایت معدود دیگر می‌پیوندد که از ادامه آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در آن قبلاً گزارش شده است. کارشناسان به این باورند که بازگشایی لیسه‌های دختران در پکتیا یک گام خوب است، ولی بهتر می‌بود که از سوی وزارت معارف برداشته می‌شد. باز هم سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
هاشم خیل هاشمی استاد دارالمعلمین و یکی از باشندگان چمکنی میگوید یک لیسه دختران در این ولسوالی پکتیا گشوده شده و شاگردان از چندین روز به این سو به آموزش برگشتند.
در ولسوالی چمکنی یک لیسه است به نام سمین اکبری. یک چند روز، یعنی 3-4 روز، امی دروازه امی لیسه بر روی دختره باز شده، میآید، درس میخونه، بسیار خوشی میکنه.
مولوی خالقیار احمدزی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در پکتیا نیز در صحبت با رسانه‌های محلی تایید کرده که 4 مکتب دختران بالاتر از صنف ششم در مرکز گردیز و یکی در ولسوالی چمکنی گشوده شده است. وی افزود که این مکاتب از سوی مدیران و مردم بازگشایی شده و آموزش در آن جریان دارد.
از چند روز بدین سو در مرکز پکتیا، شهر گردیز و ولسوالی چمکنی چند مکتب انگشت شمار گشوده شدند. تصمیم در مورد مکاتب متذکره از سوی مدیران آنها اتخاذ شده و آنها شاگردان خود را به درس ها دعوت کردند. از سوی ریاست معارف پکتیا در این مورد نه کدام حکم مشخص صادر شده و نه از گشایش این مکاتب جلوگیری شده است.
اگرچه طالبان بعد از برگشت به قدرت در یک سال گذشته به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رسمی ادامه آموزش ندادند، ولی قبل از این گزارش شده بود که تدریس در برخی لیسه های دخترانه در ولایات بلخ، قندوز، جوزجان، هرات و بادغیس ادامه دارد. طالبان در آستانه آغاز سال درسی در ماه حمل وعده کرده بودند که همه مکاتب به روی دختران گشوده می شوند، ولی در ساعات اخیر از وعده خود عقب نشینی کردند و بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را به امر ثانی موکول ساختند. نورالله منیر سرپرست وزیر معارف حکومت طالبان در بازدید اخیر خود از خوست به خبرنگاران گفته بود که حساسیت های اجتماعی سبب تأخیر بازگشایی مکاتب دختران شده است. وی افزود که امارت اسلامی افغانستان کدام مخالفت با تعلیم دختران ندارد و نه کدام ملاحظه شرعی دارد، ولی در اصل در مناطق دوردست افغانستان هرچند مردم مخالف تعلیم دختران نیستند، اما به گفته وی در برابر خارج شدن دختران از خانه حساسیت دارند. دکتر طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی در حالی که از بازگشایی مکاتب دختران در پکتیا استقبال میکند، اما میگوید که بهتر میبود این گام از سوی مرکز برداشته میشد.
ای بسیار خبر خوش است که در پکتیا مکاتب بالاتر از صنف ششم باز شده باشه. در این حال نگران کننده است که مرکز از این خبر نداره و ای به امر مرکز نشده. در حقیقت همی حکومت مرکزی که طالبان ذکرشه میکنن، معلوم میشه که یک اختیار یا واک مرکزی نداره. اینال در هر ولایت هر کس به هر رقمی که پیش رفت کار خودش شروع میکنه و امکان داره که بعد از او بین مرکز و این ولایت یک تخریش هم به وجود بیاید. وضع ایدئال یا بهترین وضع او است که خود مرکز اعلان کنه که مکاتب بالاتر از صنف ششم در همه جا باز میشه.
آنتونی گوترش سرمنشی ملل متحد در این اواخر از ادامه مسدود ماندن مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان ابراز نگرانی کرده، گفت که مسدود ماندن این مکاتب نقض غیر قابل توجیه حقوق مساویان است که به تمام افغانستان آسیب می‌رساند. با گذشت بیش از 1 سال از برگشت طالبان به قدرت، هنوز هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته و عمدترین تقاضای جامعه جهانی از طالبان این است که حق کار و آموزش برای زنان و دختران فراهم کنند و به حقوق اقلیت‌ها احترام قائل شوند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شمار از ترجمانان افغان که در جریان 20 سال گذشته با کشور بریتانیا کار کردند میگویند که اکنون در افغانستان با تهدیدهای امنیتی مواجه هستند. آنان به رادیو آزادی گفتند که تا به حال اقدامی برای بیرون کردنشان صورت نگرفته است. در همین حال گرهام استیوارت وزیر بریتانیا برای اروپا در گفتگو با بخش گندهارای رادیو آزادی گفته که امنیت شرکایشان در اولویتشان قرار دارد. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
شمار از ترجمانان افغان همکار بریتانیا میگوید که با گذشت یک سال از حاکمیت دوباره طالبان، آنان هنوز هم در افغانستان باقی مانده اند و با تهدیدات امنیتی روبرو هستند. یک تن از افرادی که با بریتانیا کار کرده و به دلیل تهدیدات امنیتی نخواست نامش در گزارش ذکر شود، برای رادیو آزادی میگوید وای به مدت 2 سال در ریاست عمومی امنیت ملی با بریتانیایی ها کار کرده است. او میگوید که پس از سقوط جمهوریت به برنامه اسکان مجدد افغانان بریتانیا درخواست داده، اما پس از به دست آوردن تاییدی از نتایج پرونده ایشان خبر نیست. وای ادامه کند که شمار از همکاران و آشنایانشان که در امنیت ملی برای بریتانیایی ها کار میکردند، شمارشان به گونه مرموز و به دلایل مختلف ناپدید شدند و یا برخی هایشان به شمول وای در خفا به سر میبرند.
دیگه از طرف طالبان ما تهدید به مرگ شده، ولی اصلا خبر از کسای بریتانیا نشد. اصلا توجه به این نشد که قدر مردم همه قدر همکارای بریتانیا در افغانستان فعلا حضور دارن، اصلا توجه به این نشد، خصوصا با ما. و ما فعلا پنهان هستیم و نمیتونیم که جایی بریم دیگه، هیچ جایی رفتن نمیتونیم.
وای میگوید حکومت بریتانیا به خواستهای همکاران باقی مانده ایشان در افغانستان پاسخ مثبت نمیدهد. مقامهای طالبان همواره گفتند که متحد به فرمان عفو عمومی رهبرشان هستند و با هیچ کس کار ندارند. اما سازمانهای مختلف بین المللی از جمله سازمان ملل در گزارشهایشان طالبان را مسئول قتل بیش از 100 کارمند و نیروی امنیتی نظام جمهوری پیشین دانستند. یک تن دیگر از همکاران نیروهای بریتانیایی که به دلیل تهدیدات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، برادیازدی میگوید وای با برخ سربازان بریتانیایی به عنوان ترجمان و محافظ کار کرده است. او گفت که در ولسوالی گرشک هلمند به مدت 2 سال با بریتانیایی ها به عنوان ترجمان و در شرایط سخت کار کرده و کشور بریتانیا باید برایش پناهندگی دهد.
پناهندگی حق ماست و آنان باید برای ما پناه بدهند، چرا اکنون ما را در افغانستان بی سرنوشت گذاشتن. ما را میگویند به پاکستان بیایید. به پاکستان شماری از دوستان ما به دلیل مشکلات امنیتی نمیتوانند بروند و ویزه هم بسیار قیمت است. مردم به مشکلات اقتصادی هم دچار هستند.
در همین حال گراهام استوارت وزیر بریتانیا برای اروپا در گفتگو با بخش گندهارای رادیو آزادی گفته که بریتانیا در قسمت تخلیه و مراقبت از شرکای افغانش عالی عمل نکرده است. او گفت که امنیت شرکایش در افغانستان در اولویت کارشان قرار دارد.
اولویت اول ما این است که امنیت مردم را مطمئن تامین کنیم و دوم این که کوشش کنیم و مطمئن بسازیم که سیستم اداری روان مؤثر و سری داریم که آنان را اجازه بدهد با بریتانیا دست یابند.
بریتانیا از تابستان پارسال بیش از 11,000 تن از افغان‌ها را به این کشور انتقال داده است. بر اساس گزارش‌ها صدها تن از این پناهجویان در کمپ‌ها و هتل‌ها زندگی می‌کنند که از شرایط زندگیشان شاکی‌اند.
برنامه سرود و سخن رادیو آزادی با مهدی فروخ.
ما معمید دارم کسی ایش هنرمندی نه رقابت که سالم دارم نه غیر سالم و هر کسر بخوانم مردی که من همیشه که مبوم ما مامتو بخوانم، چون من در کرکی روان هستم که در سرک غیر از موتر خودم یک موتر دیگه نیست پیشکان بزنم.
وعده ما امروز ساعت 11:15 با وقت افغانستان.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. شما می توانید برنامه های ما را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی نیز بشنوید و بخوانید. azadiradio.com و azadiradio.org.
بیشتر از خبر.
در این بخش برنامه مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی.
روزنامه واشنگتن پست به حمله انتحاری در برابر سفارت روسیه در کابل تمرکز کرده است. وزارت خارجه روسیه کشته شدن 2 کارمند سفارتش را در این رویداد تایید کرده، اما در مورد هویت آنها جزئیات نداده است. واشنگتن پست با نقل از پلیس طالبان در کابل گزارش داده که حمله کننده از سوی محافظان سفارت هدف گلوله قرار گرفت، اما توانست مواد بسته امراهش را منفجر کند. خبرگزاری آرای نویستی روسیه گزارش داده که هنگام انفجار یک مقام سفارت روسیه مشغول نامخوانی کسانی بود که منتظر گرفتن ویزه بودند. روزنامه واشنگتن پست نوشته که روسیه پس از آن که طالبان در اگست سال 2021 دوباره به قدرت رسیدند، با آنها رابطه برقرار کرده است. در ادامه به چند نشست اشاره شده که به میزبانی روسیه در شهرهای مختلف این کشور برای گفتگو با مقامهای طالبان در جریان یک سال گذشته برگزار شد. روسیه نماینده طالبان برای آن کشور را در ماه فوریه پذیرفت، اما گفت که قصد برای بر رسمیت شناختن حکومت طالبان ندارد. روزنامه میل آنلاین نوشته که افغانستان با گذشت یک سال از حاکمیت دوباره طالبان باز هم شاهد رویداد مرگبار بود. روزنامه به نقل از عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان نوشته که گفته است هدف حمله دیروز سفارت روسیه در کابل بوده. مسئولیت رویداد را کسی یا گروه نپذیرفته، اما به نوشته میل آنلاین شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش حملاتش را در برابر طالبان و غیر نظامیان در افغانستان افزایش داده است. در اعلامیه وزارت خارجه روسیه آمده است که انفجار دقیقاً در برابر دروازه ورودی بخش کنسولی سفارت این کشور در کابل رخ داد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین پس از انفجار گفت که این رویداد یک اقدام تروریستی و غیر قابل پذیرش است. روزنامه میل آنلاین نوشته که روسیه در میان چند کشور محدود قرار دارد که سفارتش را در کابل بازگشایی کرده. در ادامه آمده که مسکو حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، اما باز هم با گفتگوها با مقامهای آنها در مورد صادرات نفت و گاز ادامه داده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اظهارات اخیر معین وزارت عدلیه حکومت طالبان در مورد قانون اساسی افغانستان واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. برخی حقوقدانان میگویند طالبان اهمیت قانون اساسی را درک نمی‌کنند و می‌ترسند که با اجرای قانون اساسی نظام‌های استبدادی مانند نظام کنونی طالبان پایان یابد. با این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت سخنان معین وزارت عدلیه ایشان به این معنا نیست که قوانین متعدد ایجاد نمی شود، بلکه به گفته وی در حال حاضر خلای موجود در غیاب قانون پر شده است. عبدالکریم حیدر معین وزارت عدلیه طالبان روز یکشنبه در یک نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر این که آیا در افغانستان نیاز به قانون اساسی وجود دارد یا نه، گفت که قرآن کریم، سنت رسول الله و فقه به گونه کل و جز اساس و متن قانون اساسی کشورهای اسلامی است. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنویم.
عبدالکریم حیدر معین وزارت عدلیه حکومت طالبان روز یک شنبه در یک نشست خبری در کابل در پاسخ به این پرسش خبرنگاران که آیا در افغانستان نیاز به قانون اساسی است یا نه، گفت
کشورهای کفری به شدت به کارشان نیاز دارند، چون نظام الهی ندارند و اگر قانون اساسی نداشته باشند برای پیشبرد نظام و اداره خود چه خواهند کرد. در کشورهای اسلامی قرآن کریم، سنت رسول الله و فقه همان کشور به گونه کل و جز اساس و متن قانون اساسی است.
اظهارات آقای کریم انتقادات را برانگیخته است و حقوقدانان طالبان را متهم میکنند که میخواهند با ایدئولوژی خود بر مردم حکومت کنند. سید خالد سادات استاد حقوق و علوم سیاسی میگوید که طالبان وجود قانون اساسی را تهدید بزرگ برای بقای خود میدانند.
طالبان اساسی قانون نمی اساسی.
اگر طالبان قانون اساسی را قبول نداشته باشد یا نیازی به قانون اساسی نباشد، به این معناست که طالبان به سمت استبداد، دیکتاتوری و هرج و مرج می روند. اینجا مردمی نخواهند بود، انتخاباتی در اینجا برگزار نخواهد شد، حقوق اساسی شهروندان در این کشور محافظت نخواهد شد و طالب قادر به انجام هر کار خواهد بود. به همین خاطر آنها از قانون اساسی می ترسند، زیرا قانون اساسی به استبدادشان پایان می دهد.
شهلا فرید استاد سابق پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل می گوید تمام کشورهای اسلامی در قرن 21 قانون اساسی دارند و گفته بانو فرید اصولی که در قانون اساسی کشورهای اسلامی مطرح می شود فرصتهای بیشتر را برای تطبیق احکام دین فراهم می کند.
شما وقتی این اصول امده قانون اساسی را مطالعه می کنید هیچ مغایرت با احکام دین اسلام نداشت، ولی برعکس برای تطبیق احکام دین اسلام خودش انتخابش یک راه بسیار اساسی بود. متاسفانه طالبان در افغانستان که حاکم هستند اینا با جهان بینی قرن 21 آراسته نیستند و اینا ضرورت قوانین در جامعه اسلامی که به نفع اسلام است در کرده نمیتونن. مردم راه خدا پیدا میکنن. تمام مردم نمیتونن فقره بفهمن. تمام مردم نمیتونن احکام دین اسلام مطالعه کنن. این بسیار سخت است و مفسرین هم متاسفانه در افغانستان بعضی مفسرین دین به زعم خود تفسیر میکنن که خود دورنگی ها و مشکلات در احکام دین به وجود میاره.
با این حال زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز بر رادیو آزادی گفت که هدف معین وزارت عدلیه آنان عدم نیاز به قانون اساسی نیست.
در افغانستان قانون شریعت وجود دارد و بدون شک قانون اساسی در پرتو شریعت تنظیم شده است، اما در حال حاضر بدون آن قانون حکومت ما ادامه دارد. این بدان معنا نیست که نباید قانون وجود داشته باشد، بلکه قانون وضع خواهد شد.
چند ماه پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، وزارت عدلیه آنان گفته بود که آنها در حال حاضر امور حکومتیشان را بر اساس قوانین نظام شاهی پیش میبرند. اما چند پیش ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان در فرمان دستور داد که همه تصمیمات بر اساس شریعت اسلام گرفته شود و قوانینی که توسط انسانها اتخاذ می شود اعمال نشود. با این حال سید ابوبکر متقی سرپرست کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در حکومت طالبان در گفتگوی با رادیو آزادی به تاریخ 13 ماه فوریه سال جاری گفته بود که قانون اساسی هنوز نافذ است و بدون یک مرجع معتبر کسی صلاحیت لغو آن را ندارد. وی افزود تنها چند ماده قانون اساسی که وظایف و اختیارات رئیس جمهور و شورای ملی را توضیح می دهد به حالت تعلیق در آمده و دیگر بخش های قانون اساسی قابل تطبیق است. طالبان بر تطبیق احکام شرعی در روند وضع و تطبیق قوانین تاکید دارند، در حالی که در ماده سیوم قانون اساسی افغانستان آمده است در افغانستان هیچ قانون نمی تواند که مخالف عقاید و احکام دین مقدس اسلام باشد. قابل یادآوری است که قانون اساسی افغانستان در 12 فصل و 162 ماده توسط لوی جرگه‌ای که از 22 تا 24 حوت 1382 در کابل برگزار شده بود تهیه، تصویب، توشیح و نافذ شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
پیام ها و نظریات شما
من تا قاطی سوام نمیشم، سه شام شما گوش نستم، یاد خدا یاد قرآن نمی تحصیلات تعلیم کردم، من در نظامی کار نکردم، سی سال گروه کردم، زحمت کردم، تکلیف کردم، اینا را خدا سید بیسه شام اتنانی کارای خانه سادا کردم، حالا ایران مالی با خلق چند درستک برم، برم خدا بازار برم، خود اجوال سادا کنم، یا بکشم شما، نیچ چیز نمیدم غیر دربار خدا زیر عدیده. که ما خود دولت قانون دارد، خود یک قانونی ما از ما خود پیشه دارد میدن، خیرات ما را نمیدن، زکات نمیدن، بدا مانیم که ما چی کنیم، نیسه شا با خدا رسی که یک تا نان آوردن، پولون یک نفر در نمایی ما را دادن، میگنه تو گسنه از دیمه، بدا مانیم که ما چی کنیم.
من یکتن از متقاعدین الهی سمنگان هستم، همین امارت اسلامی دیگه بخشها را کم و بیش معاش شد دادن، مثل معلولین و معیوبین و معلمین و غیره. این متقاعدین بیچاره که بنا کده که این معاش جا داله نمیشه و در حالی که معاششان از 19 نفر نفوس داشته باشه و کدام آیدار هم نداشته باشه، خودشان متقاعد باشه، این روزگار خودش چه رقم پیش نگیرن؟
من خلیل الله کارمند متقاعد از کابل به تماس شدم. دو سال میشود که حقوق تقاعد برای من داده نشده و مشکلات سخت روزگار دست و پنجه نرم میکنه. امارات اسلامی به متقاعدین حقوق نمیدهد و گدایگران را از شهر جمع‌آوری و به شهدا و معلولین حقوق را میدهد. آیا این را نمیداند که متقاعدین با مشکلات تلخ اقتصادی مواجه است؟ پس چرا سخنگوی امارات اسلامی میگوید که امارات اسلامی حقوق تمام مردم افغانستان را متعهد است؟
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. پوچا اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد از نهادهای کمک دهنده خواستار شده تا در آستانه فرارسیدن زمستان کمک‌های خود با افغانان را افزایش دهند. این اداره در توییت خود گفته خانواده‌های نیازمند افغان نسبت به هر وقتی دیگر اکنون به کمک نیاز دارند. حکومت طالبان بیش از 3000 گداییگر از جمله 2000 زن را از کابل جمع‌آوری کرده است. مقامات طالبان گفتند که همه گداییگران مستحق را برای کمک‌های لازم به سرمیاشت معرفی کردند. اردوی پاکستان می‌گوید در نتیجه برخوردهای روز گذشته در وزیرستان شمالی 5 سرباز پاکستانی و 4 جنگجوی افراطی کشته شدند. در وزیرستان شمالی تحریک طالبان پاکستان فعال می‌باشد. قمندانی نیروهای آمریکا در شرق میانه روز دوشنبه تایید کرد که 2 طیاره به مفگن نو B-52 بر فراز خلیج فارس پرواز کردند. این طیاره‌ها که توان برداشتن اسلحه اتمی را نیز دارند، با همراهی طیاره‌های جنگی کویت، اسرائیل و عربستان سعودی این پرواز را روز یکشنبه انجام دادند. آخرین ریاکتور فابریکه اتمی تولید برق زاپوریژا نیز از کار افتاد. مسئولان اوکراینی میگویند چون حملات راکتی در مناطق اشغال شده از سوی روسیه ادامه دارد، این ریاکتور از بیم وقوع کدام رویداد ناگوار مسدود ساخته شد. و تیم‌های کرکت هند و سریلانکا امروز ضمن مرحله دوم مسابقات جام آسیا در امارات متحده عرب با همدیگر روبرو می‌شوند. افغانستان در این مسابقات 4 تیم برتر آسیا فردا در برابر پاکستان به میدان می‌رود. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روزتان بخیر. امید روز خوب و خوش را آغاز کرده باشین. طبق معمول امروز شنبه است و در این ساعت درسی مضمون بیولوژی صنف‌های 10، 11 و 12 تدریس می شود. محتوای درسی برنامه امروز به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد. در آغاز برنامه ساعت درسی با هم به درس بیولوژی صنف 10 گوش می دهیم. موضوع درس امروز مرکبات عضوی است و استاد برای ما خواهد گفت که این مرکبات شامل چیست. در ادامه درس می شنویم که در چه حالت احتراق صورت می گیرد و در نتیجه احتراق چه وضعیت به وجود می آید. شرح کامل درس را از استاد می شنویم.
مرکبات عضوی چیست؟ مرکبات عضوی که توسط آنها متابولیسم صورت می‌گیرد عبارت است از کربوهیدرات یا قندها، پروتئین و شحم. وقتی که این مواد همراه اکسیژن تعامل می‌کند باعث احتراق می‌شود و این عملیه به نام اکسیدیشن یا جایاد می‌شود. اول می‌آیم قندها یا کربوهیدرات را واضح می‌سازیم. قند برای برآورده کردن انرژی بدن یک منبع مهمی است. از هضم یک گرم قند 4 کیلوکالری انرژی حاصل می‌شود. قند از کربن، اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده. فرمول عمومی قند ها عبارت است از CH2OY، یعنی هر چند مولکول کربن که داشته باشیم به همان اندازه اکسیژن هم می باشد و هیدروژن دو چند اینها یا دو برابر اینها می باشد. قند ها اشکال مختلف را دارد. قند یک قیمته. قند های هستند که قابلیت تقسیم کردن را نداشته باشد، مثل گلوکوز، فرکتوز و گلکتوز. قندهای دو قیمته. این قندها قابلیت تقسیم را دارد. وقتی تقسیم شود به قندهای یک قیمته تبدیل می شود، مثل سکروز، مالتوز و غیره. قندهای چند قیمته. وقتی چندین قندهای یک قیمته با هم یکجا شوند، قند چند قیمته را می سازد. اگر این قندها را پارچه شوند به مواد ساختمانی یا مونومر تبدیل می شوند. مثال این قندها عبارت است از سلولوز و نشایسته. حالا میایم مثال یکش واضح میسازیم. گلوکوز. گلوکوز قند یک قیمته است. فرمول مولکولی گلوکوز عبارت است از 36H12O6، یعنی گلوکوز مولکول خود 6 کربن دارد، 12 هیدروژن دارد و 6 اکسیژن دارد. مالتوز، مالتوز قند دو قیمت است که از یک جا شدن مولکول های گلوکوز به دست می آید. همچنان از یک جا شدن گلوکوز و فرکتوز قند دو قیمت سکروز به دست می آید که در تمام نباتات وجود دارد. هر وقت که گلوکوز اکسیدای شود باعث تولید انرژی می شود و کربن دای اکساید را آزاد می سازد. نباتات گلوکوز خود را از طریق مواد خام و نور خورشید می سازد. نشایسته، نشایسته قند چند قیمت است. وقتی که چندین مولکول گلوکوز یا مونوسکراید یک جا شود نشایسته را می سازد. یعنی نشایسته هم سرچینه انرژی است و هم سرچینه گلوکوز. در داخل حجره نشایسته در بین دانه های کروی شکل وجود می داشته باشد که به نام امیلوپلاست یاد می شود. هر دانه امیلوپلاست توسط غشای نازک احاطه شده. وقت غذا پخته شود این غشا ربچه می کند و نشایسته آزاد می شود. مولکول های نشایسته عملی هضم را آسان می سازد. سلولوز، از یک جا شدن مولکول های گلوکوز به دست می آید. در وجود انسان آن انزایم نیست که سلولوز را تجزیه کند. از این خاطر برای انسان اهمیت کم غذایی را دارا می باشند. یعنی اگر ما سلولوز را بگیریم یا نگیریم کدام فایده یا توان به ما نمی رسانند. اما سلولوز در نباتات به قدر کفایی وجود دارد. همچنان در باکتریه ها هم انزایم وجود دارد که سلولوز را تجزیه می کنند. سلولوز در هضم اهمیت خاص را دارا می باشند. یعنی در هضم مواد و مواد هضم را آسان می سازد.
استاد در جریان درس مرکبات عضوی قیمت‌های قند را برای ما تعیین کرد و در این جریان فرمولی به ما داده شد که نشان دهنده قیمت قند در عملیه مرکبات عضوی است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در دومین درس صنف 11 هم از سلسله درس های بیولوژی امروز میکروسکوپ را می خوانیم. ابتدا استاد در رابطه با میکروسکوپ معلومات عمومی ارائه خواهد کرد و تشریح خواهد کرد که کلمه میکروسکوپ متشکل از چند بخش است. در حال حاضر بر علاوه بیولوژی و علوم طبی از میکروسکوپ در بخش‌های دیگر نیز استفاده صورت می‌گیرد. در درس امروز می‌خوانیم که میکروسکوپ چند نوع است و چی کار کرد دارد.
میکروسکوپ از دو کلمه یونانی گرفته شده، میکرو به معنای کوچک و سکوپ به معنای دیدن است. میکروسکوپ عبارت از آن آله‌ای است که توسط آن موجودات زنده را مشاهده کرده می‌توانیم که به قسم عادی توسط چشم دیده نمی‌شود. تاریخچه میکروسکوپ. میکروسکوپ برای اولین بار توسط دو نفر عینک‌ساز هلندی، جوهان و زکریا جانسن در سال 1590 میلادی کشف شد. آنها یک تیوب را گرفته در آن دو دستیار را جابجا کرد و توسط آن چیزهای کوچکی را مشاهده کرد. بعد از کشف میکروسکوپ، آلمان دیگری درباره اجسام کوچک مطالعات را شروع کرد. سه تن از آنها زیاد شهرت پیدا کرد. اول یون هوک توسط سیکل شیشه توانست که قوه میکروسکوپ را به دست بیاورد و توسط آن باکتریا و پروتوزوا را مشاهده کرد. دوم مارسیلو مالپیگی عالم دیگری بود که در سال 1660 میلادی توسط میکروسکوپ جریان خون را در ششهای بقا مشاهده کرد. سیوم رابرت هوک که در سال 1665 درباره میکروسکوپ یک کتاب نوشت به نام میکروگرافیا. اقسام میکروسکوپ. میکروسکوپ انواع زیادی دارد. سه نوع آنها بسیار مهم است. میکروسکوپ ساده توسط ساده سازان استفاده می شود. دو میکروسکوپ نوری از دو عدسیه ساخته شده که یک عدسیه چشم است و دیگر عدسیه چیزی را که می خواهیم توسط میکروسکوپ مشاهده کنیم. این هر دو عدسیه مختلف قوه کلان شده ندارد که توسط کسی که می خواهد زیر میکروسکوپ چیزی را ببیند تعیین می شود. برای اینکه اجسام کوچک را مشاهده کنیم از عوامل ورشن استفاده میشه که یک جسم دیگری است. سیوم الکترون میکروسکوپ. این میکروسکوپ توسط دو آلمان جرمنی به نام های روسکا و نول در سال 1932 میلادی الی 1934 میلادی کشف شد. این یک میکروسکوپ جدید و طاقتوری است. این میکروسکوپ جسم را از حالت اصلی خود 250,000 تر کلان نشان می دهد. برای دیدن اجسام در این میکروسکوپ از شعاع قوی استفاده می شود که توسط عدسی مغناطیسی عکس جسم بر روی پرده منعکس می شود. دیگر قسم های میکروسکوپ هم وجود دارد. میکروسکوپ مورای بنفش عبارت از میکروسکوپی است که از شعاعهای مورای بنفش در آن استفاده شده برای عدسی های کوارتز است. دوم میکروسکوپ فلورسین. در این میکروسکوپ های یک رنگ به نام فلورسان استفاده شده. این رنگ شعاعهایی که موج کوتاه داشته باشد جذب می کند. بعد از جذب این موج ها به شکل عادی تبدیل می شود. این میکروسکوپ برای مشاهده مایکرو ارگانیسم استفاده می شود. سوم میکروسکوپ صحه تاریک. این میکروسکوپ برای آن موجودات که توسط میکروسکوپ های دیگر یعنی میکروسکوپ هایی که ذکر شده دیده نمی شود به خاطر آن چیزها از این میکروسکوپ استفاده می شود. چهارم میکروسکوپ صحه متفاوت. این میکروسکوپ برای مشاهده موجودات به قسم زنده استفاده می شود. همچنان توسط این میکروسکوپ برای مطالعات ساختمان های داخلی هم استفاده می شود. انساج موجودات زنده بدون استفاده رنگ توسط این میکروسکوپ دیده می شود. میکروسکوپ سنتریو. این میکروسکوپ برای دیدن اجسام کلان که شعاعها را اجازه عبور نمیده استفاده میشه مثل حشرات. این میکروسکوپ موجودات را 10 الی 60 برابر کلان نشان میدهد. ترانسمیشن الکترون میکروسکوپ. این میکروسکوپ برای ساختمان جزئیات کشف مشاهده ویروس استفاده میشه. جسم تا 1,000,000 مرتبه کلانتر نشان میدهد. سکینتینگ الکترون میکروسکوپ. در این میکروسکوپ الکترون ها چهار طرف جسم دار میخورد و از آن تصویر میسازد. این میکروسکوپ جسم را 60,000 مرتبه تر کلان نشان میدهد. همچنان ترتیب اتم ها را در یک سطح هم نشان میدهد.
در درس استاد شنیدیم که مهمترین بخش در میکروسکوپ عدسی است و این عدسیه ها کارکرد میکروسکوپ را تعیین می کند، زیرا بلند بودن ظرفیت عدسیه ها قابلیت دید در میکروسکوپ را بلند می برد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
تشکر از اینکه برنامه ساعت درسی را دنبال می کنین. در بیولوژی صنف دوازدهم تغییر یک بارگی در مواد ارثی را می خوانیم که این حالت را در بیولوژی میوتیشن می گویند. میوتیشن چندین نوع است که هر نوع آن سبب به وجود آمدن یک حالت خاص می گردد. مثلا در یک بخش این درس می شنویم که جین میوتیشن سبب تغییر ناگهانی در مواد ارثی شده و کمخونی را به بار می آورد. انواع دیگر میوتیشن را با هم در درس استاد دنبال می کنیم.
تغییرات دفتنی در مواد ارثی به نام میوتیشن یاد می شود. این تغییرات هم در حجرات جنسی به وجود می آید و هم در حجرات جسمی به وجود می آید. میوتیشن انواع مختلفی را داره می باشد. اول میوتیشن جین. این میوتیشن به نام میوتیشن نکتوی هم یاد می شود به خاطر که در یک قسمت کوچک کروموزوم به وجود می آید. این قسمت کوچک به نام جین یاد می شود. بعضی اوقات این میوتیشن بدون تاثیر می باشد، اما بعضی اوقات امراض و بی‌نظمی ارثی را به وجود می آورد. از این امراض یکی هم مرض کمخونی می باشد و این کمخونی به نام سیکل سل آنیمیا یا کمخونی دستمانند یاد می شود. میوتیشن کروموزوم. این تغییرات در ساختمان کروموزوم، در بین کروموزوم و یا در نقطه تقاطع کروموزوم ها به وجود می آید. این قسم کراسینگ اوور و تقاطع اکثر اوقات به قسم دفتنی به وجود می آید. همچنان این بی‌نظمی می تواند توسط شعاع‌ها، مواد کیمیایی و غیره هم به وجود بیاید. پیش از تولد 50% مرگ کودکان از سبب میوتیشن کروموزومی می باشد. این میوتیشن 4 نوع دارد. اول دیلیشن، آن حالتی است که یک قسمت کروموزوم کم باشد. این حالت سبب امراض گوناگون می شود. دوپلیکیشن، حالتی است که در کروموزوم جنها دو برابر شده و امراض گوناگون را به وجود می آورد. انورژن، در این حالت یک قسمت کروموزوم به قسم معکوس یا سرچپه خود را به کروموزوم دیگر می چسباند و سبب امراض گوناگون می شود. ترانسلوکیشن، در این حالت پارچه های خرد کروموزوم با یکدیگر تبدیل می شود. قسمی که شما در عکس ها هم می بینید. هر بی نظمی کروموزوم سبب امراض گوناگون و مرگبار می شود. جینو میوتیشن، این نوع میوتیشن دو نوع دارد. انیپلوژی، در این نوع میوتیشن یک یا چند عدد کروموزوم های جسمی یا جنسی زیاد می شود و یا هم کم می گردند. پولیپلی، در این نوع میوتیشن یک یا چند مجموعه کروموزوم های زیاد می شود. اگر این میوتیشن در انسان ها به وجود بیاید در مرحله جنینی از بین می رود، یعنی این قسم جنین ها تولد نمی شود. کمخونی دست مانند یا سیکل سل انیمیا، در سیاپوستان افریقا در هر 12 نفر یک نفر این بی نظمی را می داشته باشند. در حالت نرمال کرویات سرخ خون یا RBC شکل دیسک را دارا می باشند، اما در این بی نظمی RBC شکل داست یا قوسی نیمه را بر خود اختیار می کنند. در حقیقت میوتیشن جین است و حجرات سرخ را از بین می برد، سبب کمخونی می شود. با انساج اکسیژن انتقال نمی شود، رگ خون بند می شود و دردهای سخت را به وجود می آورد. کسانی که این مرض را داشته باشد هموگلوبین نرمال و غیر نرمال را می سازد. تمام اعراض کمخونی را داشته می باشد. این مرض یک فایده هم دارد، این اشخاص به مرض ملاریا مبتلا نمی شود، چون این اشخاص در مقابل مرض ملاریا مقاوم می باشد، به خاطری که عمل ملاریا یا پلازمودیم ملاریا در این کرویات نمو کرده نمی تواند و از بین می رود. یعنی کسانی که سیکل سل انیمیا را داشته باشد هیچ وقت به مرض ملاریا مبتلا نمی شود. قسمی که شما در حکس هم می بینین، حجرات خون یا RBC شکل داست را بر خود اختیار می کنند.
در بخش پایانی برنامه امروز به موارد اشاره می کنیم که قرار است در ساعت بعدی درس بیولوژی به آن پرداخته خواهد شد. شاگردان صنف دهم در ساعت بعدی بیولوژی پروتئین را خواهند خواند. در صنف یازدهم درس ارگانیل ارائه می شود و در بیولوژی صنف دوازدهم با هم تیزابهای هستوی را مرور می کنیم.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنفای دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
تشکر از این که برنامه امروز ساعت درسی را تا اخیر دنبال کردین. امید درس امروز با شما در حل تمرین های موجود در کتاب کمک کند. تقاضای ما از شاگردان صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم این است که در پایان ساعت درسی امروز بار دیگر به کتاب مراجعه کنند. مواردی را که استاد تشریح کرد مرور کنند. ساعت درسی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان زود عصبانی می شوند؟ عصبانی شدن جوانان را در زندگی با کدام مشکلات روبرو می سازد و راه حل چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم. چرا بعضی جوانان زود عصبانی می شوند؟ زود قهر شدن جوانان را در زندگی با کدام مشکلات روبرو می سازد؟ و راه حل چیست؟ چگونه از عصبانیت جلوگیری کنیم؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی، استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. استاد، بعضی از جوان ها در مسائلی که پیش می آید عکس العمل های احساساتی نشان می دهند، صبر و تحمل ندارن. به نظر شما عواملش چیست؟
چند عامل داره که یک جوان پرخاش می کنه یا عصبانی می شه یا روحی تحملش پایین می آید. اولین عاملش این است که خود جوانی و مرحله جوانی و ترشح بعضی از هورمون ها عامل می شه که آدم پرخاش نشان بده. و از نظر روانی من تصور می کنم که بعضی از مهارت ها و بعضی از مسائل را که تربیت های و آموزش های را که باید میدید متاسفانه ندیده. یعنی این نمیفهمه که خشم و پرخاش و جنگ و جدل و نزاع راه حل نیست. و اگر با اینا یاد داده میشد که چگونه مدیریت کنن، چگونه حل کنن، اینا میتونستن مدیریت کنن. من تصور میکنم که یکی خود عامل فیزیکی جوانان است و یکی هم عوامل روانیش و تربیتش.
گفته میشه که در مراکز تعلیمی و تحصیلی مذاکره و مباحثه نیست، که هر شاگرد یا محصل بیاید اظهار نظر کنه و اگر کسی مخالف نظرم هست به نظر طرف مقابل احترام بانه.
بدون شک من قبول دارم و این عامل اجتماعی این مسئله است. یعنی ما از نظر اجتماعی رواج، رسوم و عنانات و قوما و زبان مختلف که در جامعه ماست متاسفانه طور تربیه نمیشیم که اونا را تحمل کنیم. زبان متفاوت خود تحمل کنیم، مذهب متفاوت خود تحمل کنیم، عقیده متفاوت خود تحمل کنیم، نژاد متفاوت خود تحمل کنیم، رشته مسلکی متفاوت خود تحمل کنیم. ما معمولا در افغانستان تیمی و گروهی و عشری و اینا کار نمی کنیم. مشکلات شهری و اطرافی داریم. مثلا کسی که شهری از باید کسی که از اطراف و از قره و قصبه میه مشکلات داریم. من باور دارم که اینا با هم بیشتر تعامل کنن و بیامیزن و نزدیک شون و گروهی کار کنن و با هم باشن، من تصور میکنم که مشکل حل میشه.
به نظر شما یک جوان باید چه قسم امی احساس خشم خود کنترل کنه؟
من تصور میکنم که به هر خانواده و هر نظام آموزشی و مکتب و پنتون و هر جای کس لازم است تا به جوانان ما چند مهارت را حداقل یاد بده. اولین مهارت را که من تصور میکنم یک جوان باید داشته باشه مدیریت خشم است. مدیریت خشم یکی از مهارت‌های زندگی است که در کل دنیا به عنوان یکی از مهارت‌های زندگی شناخته شده. دو، مهارت همدلی است. اکثریت از جوانان ما همدل نیستن، درک نمی‌کنن، نمی‌فهمن، یک درد دیده را، یک رنج دیده را، یک قربانی را نمی‌شناسن و نمی‌فهمن. اگر این مهارت برشان آموزش داده شود، اینا می‌تونن مشکل حل کنن. مهارت دیگه حل مسئله است. یعنی بر جوانان یاد داده نشده که وقتی با مشکل روبرو میشن چی کنن. با مشکل روبرو شو باید پرخاش کنه، جنگ کنه، دعوا کنه، دنگله کنه، عمله کنه یا بشینه فکر کنه. در افغانستان معمولا وقتی که دو موتور با هم تکر میکنه و اشاره هایش به پایین میریزه، معمولا موتوروانا هم بیرون میشه و یک دیگر بر روی یک دیگر میزنن و زمینی که اشاره ها میشکنه و به سرک میریزه، متاسفانه گاهی اوقات خونی موتوروانا هم میریزه. این موتوروانا اگر این مدیریت را میفهمیدن، من تصور میکنم که طلا به میستری ورکشاپ میرفتن. اما امروزی که بینی خودم آگاه کرده چه میشم کشیده شده، حالا باید هم شفخانه بره و هم به میستری بره، به واسه اینکه اونجا 5 ساعت یا 15 ساعت افغانی رو مصرف میکردن که اشارهشون جوشا اشاره موتورشون، حالا مجبور هستن که برن به شفخانه 2000 3000 دیگه هم بتن که افتوار اینا پانسمان شو. حتی گاهی اوقات تو را متفق افتاده که چشم برآمده و من باور دارم که چشم با 5000 افغانی با 5000 دلار هم جور نمیشه. این مکاتب ما و خانواده های ما ملزم هستن به اینکه این مهارت رو به اولاد یاد بده. من آرزو دارم کتابا رو یاد نده، خیلی از چیزا رو برشان یاد نده، آموزش نده، اما زندگی رو برشان یاد بده، به خصوص چند مهارت محدود زندگی رو برشان یاد بده: مدیریت خشم، مدیریت استرس، مدیریت هیجان، حل مسئله و همدلی.
استاد، وقتی که یک موضوع پیش میآید، اگر کسی عکس العمل نشان نده به طرف مقابلش، باز به او بی غیرت و ترسو و بعضی چیزای دیگه خطاب میشه.
متاسفانه که این هم یکی از مسائل افغانست. اکثریت از نوجوانان و جوانان ما نمیفهمن که تصمیم عاقلانه و منطقی خوب است. من آرزو دارم، من مثلا شخصا میگم، من نمیخوام چشم کسی اوگار کنه، من نمیخوام چشم کسی رو بکشم، اما اگر کسی به من بگه بی غیرت، من قبول دارم. بی غیرت چی؟ به بی غیرت نمیشادم. پیامبر خدا گفته که شما اگر غصه و خشم خود مدیریت کردین، شما یکی از انسانهای قوی هستید. انسانهای قوی میدونه که خود کنترل کنه. اصلا بی غیرت و ضعیف و بی ایمان و اینا خامو کسی هستن که خشم میکنن.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.
سلام و حیات اگر بر سر بازار شود از نفسش.